باز تکرار بنده این هست در این مورد که این مسئله اقتصاد سیاسی است، که اگر این زمین ها و میدان های نفتی آمریکا که خب خیلی عمده است و خیلی هم زیاد در حقیقت است، بخواد در بازار خودنمایی بکنه، وجود داشته باشه، سر چهار نبندن در حقیقت، پس باید قیمت، یعنی هزینه تولیدی قیمت نفت آمریکا رو، اونایی که کمتر تولید میکنه در حقیقت، اونایی که در آلاسکا مثلا نیست، اون رو در نظر بگیرن به عنوان هزینه کلی نفت. اگر این کار بکنن خب هزینه نفت عربستان یا ایران هم خب خیلی پایین‌تر از این هست دیگه.
بله.
ما در حقیقت یک دیفرنسیالی داریم، در حقیقت یک به اصطلاح اختلاف این هزینه یک حد بسیار بالایی است.
بله.
اگر سود کلی، سود به سویه به اصطلاح نفت رو در جهان با توجه به اینکه مجموعه نفت مناطق رو در مقابل هم در یک کاسه بریزین، یک سود به سویه، یعنی یک نرخ سود عمومی به تمام این شرکت ها به اصطلاح تعلق میگیره.
بله.
ولی با توجه به اینکه هزینه های نفت در هر منطقه فرق میکنه، اونی که اون منطقه ای که هزینه نفتش کمتر هست، ضمن این که اون سود رو همه سود رو یک جور میدن در حقیقت پیدا میکنن در رقابت عمومی، در اون که منطقه‌ای که به هزینش کمتر هست، در حقیقت فاصله بین سود که میده در حقیقت،
بله،
فاصله بین اون و فاصله بین هزینه‌ای که خیلی بالا تموم میشه مثل آمریکا، این فاصله رو differential rent به اصطلاح، به اصطلاح هزینه تفاضلی رو، تفاضل این هزینه ها رو،
بله،
به فرم یک به اصطلاح رانت تفاضلی یا اجاره تفاضلی نفت میتونید تخمین بذارید. این تئوری است که من سالهای اخیر 30 سال حدود 28 سال پیش این تئوری فرموله کردم.
بله.
حضورتون که عرض بشه، پس بنابراین میبینیم اینجا که نفت های مرغوب نه عنوان کیفیت نفت است، نفت هایی که از سرزمین های بسیار کارا بیرون میاد، ممکنه کیفیتش هم جور باشه، عملا باعث میشه که علاوه بر این که نرخ سود که در همه جا یک جور هست به اونا تعلق میگیره به خاطر رقابت، یک اجاره تفاضلی به ازای این که چقدر باروری داره اون نفت، چقدر این به میدانهای نفتی به اصطلاح کارایی زیادی در مقابل اون ناکارایی که در امریکا اگر نگاه بکنی وجود داره، اجاره تفاضلی هم گرفته میشود.
بله.
این مسئله هست به سال رانت یا به سال ریونیو گفته میشه یا به درآمد نفت که گفته میشه، به این زمام نرخ سود که به همه تعلق میگیرد، یک اجاره تفاضلی هم به نفت هایی که در حقیقت هزینه های بسیار پایین تولید میکنند تعلق میگیرد. این با چارچوب رقابت هیچ مقایرتی ندارد، یعنی رانت نفت یا اجاره نفت به این فرم خاص در این مکانیزم جهانی با چارچوب رقابت تولید و فرموله می شود. به این ترتیب اگر ما به این مسئله نگاه بکنیم، می بینیم که باید به وضعیت شاخهای نفت آمریکا می رسیدند.
بله.
یعنی بحران ایجاد کرده مسئله ناکارایی شاخهای نفت آمریکا. یعنی اگر قیمت گذاری رو در خلیج مکزیک می کنند این کارتل، آیا می توانند در حال این هزینه هایی رو که به هر حال بالا و بالاتر میره این رو بپردازند و سود هم ببرند، حتی اگر که با این به اصطلاح بازی هایی هم که حتی ممکن بکنند در رابطه با به اصطلاح نفوذ در دولت آمریکا که در حقیقت مسئله به اصطلاح مالیات رو عرض کردم یه شقه،
بله،
یه دیفلیشن عرض کردم، حتی با اینها هم باز ممکنه نتونند سودآور بشوند. این است که این از یک طرف که کارتل رو مختل کرده، یعنی وضعیتی ایجاد شده به صورت عینی با اون نفوذایی که عرض کردم که خب انتخاب اومده بیرون، با اون نفوذایی که عرض کردم که تعداد که کمپانی های مستقل رفتند و مستقیما با اونایی که سرزمین نفتی دارن با کشورهای نفتخیز صحبت کردن اینجا اونجا. تمام این فشارها رو در هم در مقابل هم نگاه بکنید، میبینید که پایه این بحران نفت رو ما میبینیم اینجا.
بله.
یعنی ما نمیایم بگیم که اینها رفتن توطئه کردن، چون از این صحبت ها زیاد بود اون زمان.
بله.
من نوشتم در مورد این مسئله سالهای اوائل 70 که توطئه شده، میخوان کسی جور میخواد نفت این کارو بکنه، نیکسون میخواد اون کارو بکنه، از این صحبت ها. خب اونا میخوان این کارو بکنن، ولی اگر میتوانند بکنند، باید نگاه بکنید به اصطلاح تصویر عظیم، تصویر بسیار گسترده و تصویر دینامیکی که تبدیل و تبادل میکنه حرکات رو. البته کسی هم توطئه ممکنه بکنه اینجا اونجا، ولی این که چقدر توطئه کاربر هست یا کاربر هست به اصطلاح، اون رو باید دقیقاً بهش نگاه کرد.
بله، زمینه ایجاد برای اینا به وجود میاد یا خیر.
بله، پس بنابراین باز این تکرار میکنم یه لحظه که این خیلی مهمه از نظر اقتصاد سیاسی، که باید توجه داشته باشیم که بر اساس پیشبینی‌های نسبتاً دقیقی که یکی از کارشناسانی مهم نفت آمریکا، زمین‌شناسی نفت بود، کینگ هابرت در حقیقت هست، در دهه 1960 کرد، گفت که ذخایر نفتی آمریکا حدوداً با محاسبات به اصطلاح دقیقی که کرده بود زمین شناسی، به انضمام استاتستیک به اصطلاح آمار شناسی و آماری که کرده بود، گفت که در حدود سال 1970 در حقیقت تولید ذخایر آمریکا، به بخش ذخایر آمریکا به اوج خود میرسد، به پیک میرسد، پیک که میگن پی ایه که اصطلاح به اوج نقطه اوج خود میرسد، اون پیشبینی کرده بود. حالا جالب اینجاست که حتی اگر ما آلاسکا هم اضافه کنیم که در سالهای 70 ازش استخراج شروع شد و عملا استفاده کردند، اگر اون رو هم اضافه کنیم، پیشبینی آقای کینگ هابرت درست هست، دقیقا هست. ولی چرا به این فرم انجام شد؟ یعنی پایه این که ما اوج رو در سال 1970 میبینیم به دو چیز بستگی داره. یکی به اصطلاح زمین شناسی نفت و طبیعت این که چقدر نفت وجود داره تو آمریکا ربط داره، که آقای هابرت خیلی دقیق بهش اشاره کرده بود. ولی به چیز دیگری هم بستگی داره که خیلی مهمه، کم از اون نیست. مسئله این است که چگونگی کاهش این به اصطلاح ذخایر بر اساس به اصطلاح سرمایه گذاری هایی که بر روی این سرزمین ها شده اساساً، و نحوه این سرمایه گذاری هایی که انجام شده، اونا خیلی مهم هست. به خاطر این که اگر که در یک اصطلاح میدان نفتی شما تصمیم بگیرید که فرض بفرمید دو جور فرض کنید بخواد سرمایه گذاری کنید، یا یه سرزمین نفتی رو که دست نخورده شما میرید میخواد استخراج کنید، میخواد اولا اکتشاف باید بکنید، بعدا استخراج شروع میشه و بعدا تولید، این حرفا شما نگاه میکنید، به هر حال باید ریسک بکنید اولا، و با ریسکی که میکنید ممکنه به یک ذخایر جدیدی دست بیابید. ولی جالب اینجاست که این خودش خب مهم هست، بعضی ها ریسک رو نمی کنن. یه آلترناتیو دیگه این هست که همون سرزمین ها و میدان های نفتی که وجود داره روی همون ها دوباره سرمایه گذاری کنید، نه تنها دوباره، ده باره سرمایه گذاری کنید که آخرین چکه نفت هم بخواد بیرون بیارید.
بله.
نشون میده که بالاخره به یه موقعی به یه جایی میرسید که بر هر دلاری که خرج میکنید یه قطره نفت هم نمیتونید به دست بیارید. بله. معنیش این هست که به طور کلی کارایی چاه‌ها هر چقدر در یه حدی که سرمایه گذاری میشود بالا میرود، از یه حد دیگری به قول معروف میگن دیمینیشینگ ریترن، به اصطلاح بازدهی آنها کم و کمتر خواهد شد. این قانون در حقیقت و اون مهندسی در حقیقت فیزیکیش در حقیقت که اقتصاددان‌ها استفاده میکنن ازش.
بله.
حضورتون که عرض بشه، خب اگر این گونه هست، خب این عامل خیلی مهم هست و کاری که در روی زمین های آمریکا، میدان های نفتی آمریکا در داخل 48 به اصطلاح استیتی که نفتی بوده غیر از آلاسکا، عملا به این فرم انجام شده که سرمایه‌گذاری زیاد کردند، و به خاطر زیاد سرمایه‌گذاری کردن جایی که نباید سرمایه‌گذاری کنند، در حقیقت جایی که نفت کش شده دقیق میدونن کجاست، بازم بیشتر سرمایه‌گذاری کردن، و جایی که نفت به اصطلاح نمیدونن هست یا نیست و دیگه نرفتن دنبالش که اون کارو بکنن، این هم اهمیت داره. البته این هم باید در نظر گرفت که کپاسیتی نفت امریکا، ذخایر امریکا اگر نگاه بکنیم به طور کلی، خب درست میگفت و عملا خب به هر حال از نظر جیولوژیک، از نظر زمین شناسی یه حد حدودی برای هر میدان نفتی در منطقه نفتی باید قائل شد. پس این دو تا مطلب رو اگر با هم در مقابل هم بذاریم، با هم همزمان و همگون بکنیم، صحبتی که عرض کردم و صحبتی که حباد کشف کرده، در حقیقت میبینیم که عملا چرا در حقیقت قیمت سیستم قیمت گذاری کارتری از هم به اصطلاح فروپاشی کرد، از هم گسیخت. و این که بیاد یک گروهی بشینند در یک اتاقی و به صورت ادمینستراتیو، به صورت اداری تصمیم بگیرن که این قیمت این باشد یا قیمت آن باشد، عملا دیگه در خود این تحولات نبود. کما این که اگه نگاه هم بکنیم از اوائل سالهای 60 به بعد تا به اصطلاح اواخر سالهای 60، میبینیم که حتی قیمت اعلام شده خلیج فارس هی در حقیقت بالا میره، بالا پای میشه ولی بالا میره، ولی خب بونجور بالا نمیره که در حقیقت بتونه بازار رو در بر بگیره. مجموعا هنوز دست کارتل ها هست.
بله.
و ما میبینیم که در کنفرانس هایم که قبل از این بحران 1973-74 انجام شد، من جمله کنفرانس تهران، صحبت از این بود که کشورهای تولید کننده نفت میخوان خب بهره مالکانه بیشتری بگیرند.
بله.
بس بود دیگه. و بعدم بحث این بود که گروه از به اصطلاح شمال آفریقا از جزیره بود و لیبی بود و این حرفا، و گروه خلیج فارس اینا رو در حقیقت کمپانی نفتی میخواست از هم جدا بکنن، جدا جدا با اینا صحبت کرد، البته شاه هم همین رو میخواست.
بله.
در حقیقت حالا این داشت زیاده ها، من فقط نکته فقط میگم و رد میشن.
درست.
این همه اسناد در آوردم من اینا رو حضورتون که عرض بشه. پس عملا وقتی نگاه میکنی به این مسئله، خب وقتی دو تا تیکه میکنی این مجموعه رو، وقتی اوپک رو حتی میخوای دو تا تیکه بکنی که نظرش کمتر باشه، وقتی میخوای کنترلش بکنی، خب به هر حال در یه حد و حدودی در چارچوب کارتری ممکنه به اینا یک به اصطلاح پوینت های یا یک وز امتیازاتی داده بشه، ولی باز در چارچوب همون کارتل بود.
بله.
ما دیدیم که انفجاری انجام شد، تغییرات عظیمی به اصطلاح این بحران باعث شد که اصلا از دست کارتل بیرون بیاد. از سال 1972 دیگه تموم شد.
بله.
این 73 دیگه کارتل نمیدونست کاری بکنه وقتی قیمت به اون فرم شد.
بله. در واقع جناب بینا میشه گفت که اینجا دیگه بازار یا مارکته که قیمت رو تعیین میکنه، نه کارتل.
بله. در حقیقت تأسیسات بازار هست که اینجا حکم فرمایی میکنه، در دست اینا خارج شد. حالا جالب اینجاست که کارتل از هم فروپاشی کرد و بعد هم دیدیم که اوپک خیلی اهمیت داشت اونجا دیگه.
بله.
در حل فصل کردن این جریانات در دوره بعدی اگر نگاه بکنید در سالهای 1976-77-78، خب اوپک یه مقداری خب حرکت کرده و بعد میبینیم که باز قیمت نفت بالا پایین میشه، و اگر قیمت نفت رو با دلار و قیمت ارزش دلار بسنجید، میبینید که قیمت نفت یواش یواش به اصطلاح قیمت ثابت نفت پایین میاد.
بله.
تا این که جریان انقلاب ایران پیش میاد و باز بالا میره، اونم به خاطر مسائل جنگی بوده و مسائل تغییرات و به اصطلاح فنومن تغییراتی، هر تغییراتی بالا پایین میکنه، مسائل نفت اهمیت داره و در اون به اصطلاح منطقه
و در اون موقع ایران هم مقدار
نفت
دیدشو کم کرده بود.
در حقیقت که با دلار محاسبه میشده است، بعد از سالهای 1000 و اوائل 1980 در حقیقت به پایین اومد. در 1985-86 بود قیمت نفت، قیمت معمولش، قیمت بازارش، نه قیمت ثابتش، 9 دلار شد. 9 دلار.
بله.
اصلا 9 دلار حساب کنید قیمت ثابتش نگاه بخواد بکنید میشه مثلا 6 دلار.
بله.
6 دلار نیست. عملا ببینید، خب میبینید که بالا و پایین رفت. یعنی اوپک هم نتوانست کنترل هیچ چیزی رو بکنه. یعنی دیگه کارتل از بین رفت. پس اوپک هم دیگه کارتل نیست اولا اگر نگاه بکنیم بهش.
بله.
و اساسا ببینیمش. پس میخوام نتیجه بگیرم، یکی دو تا نتیجه که دیگه به طولانی نشه کار ما. خدمتتون که عرض بکنم، پس ما در اینجا میبینیم که یک شبکه کارتلی، یک شبکه انحصاری یک مدتی کار میکنه، به علت اینکه از نظر تاریخی در دنیا به طور کلی با کسانی سر کار داره، با دولت‌های سر کار داره، با مناطقی سر کار داره که هنوز در حیطه استعمار کهن زندگی میکنن و به سر میبرن.
بله.
هنوز توسعه کامل نداره. این مسئله اقتصاد کلان و تحولات اقتصاد سیاسی عمومی خیلی مهم هست که آدم ببینه که چرا این کارتل میتونه همچیکاری بکنه.
بله.
دومی که به طور کلی در زمانی که این تحولات انجام میشه و در کارتل هم در حقیقت یک چیزی نیست که وحی منزل باشه دیگه، یک به اصطلاح پدیده‌ای هست که تعدادی رو جمع میکنه برای اساس قراردادی که در اکسناکری هم عرض کردم انجام شده بود که بتونن وضع موجود رو کنترل کنن به انجلو. ولی پیچیدگی مطلب کلی که در جهان به طور کلی میخواد حل و فصل بشه در مورد استخراج، در مورد کشف، در مناطق مختلف دیگه از حد یک کارتلی که بتونه در حقیقت مسئله مدرن نفت رو، نفت قدم میذاره به دوران مدرن خودش، مدرن به این معنا که بازار حکومت میکنه، سرمایه‌داری به صورت رگوله، به صورت به اصطلاح فورس یا نیرو حرکت میکنه و نیروهای عینی حرکت میکنن، نه شخص تصمیم میگیره، به اون فرم میشه. من صحبتم این نیست که این خوبه یا بده ها، بس من باز این نیست. بس من اینه که این کیفیت دیگری است از کارتل. اولا کارتل رو میزنه در حقیقت داغون میکنه از داخل و کارتل ضمناً از خارج هم داغون میشه و خارج بودنش به اصطلاح نیروهای مولد هست و روابط مناسبات اجتماعی هست که در جهان تغییر میکنه عملاً و این رو خب بعداً بهتر میتونیم در جلسات بعد بهش نگاه کنیم. جلسه بعد رو من فکر میکنم اگر که در رابطه با تحولات اقتصادی سیاسی در عرصه جهان در این دوران خاص نگاه بکنیم و ببینیم که چه شد، چون همزمان با این وضعیت در اوائل سالهای 1970 هست که در حقیقت به زعم بنده به طوری فرمی که من فکر میکنم هژمونی آمریکا هم از بین رفت که از بین برود و فروپاشی عظیمی در خود فاکس آمریکا انجام شد، اونا هم بهش نگاه بکنیم که اینا هم دست به دست هم هستن عملا و این که رابطه دیالکتیکی با هم دیگه دارن این تحولات و عملا ببینیم که در سالهای بسیار دهه 70 که سالهای بسیار بالا پایین شدن هست و سالهای انقلاب نیکاراگوئه هست، انقلاب ایران هست، مسائل دیگه هست و تغییرات از این هست، ببینیم چه وضعیتی وجود داشته و بعد هم از سالهای 1980 دهه 80 و دهه 90 رو یک نظر کوچکی بیاندازیم، ببینیم که بعد از این که فاکس آمریکانا از بین میره در حقیقت فروپاشی میکنه، خب دیدیم که شوروی هم فروپاشی کرد.
بله بله.
اواخر سالهای 80 دیگه خیلی پیچیده‌تر میشه مسائل و بعد بتونیم به این وضعیت بلبشوی به اصطلاح حاضر در جهان کنونی در جهان یک پاسخ بدیم، هم در مورد نفت هم در مورد مسائلی که از حیطه نفت خارج هست. در حال من فکر میکنم که احتمالاً ما به جای رسیدیم که به اصطلاح میتونیم بحران نفت رو در یک به اصطلاح در بطن بحران نفت تحولات دینامیکی رو که در حقیقت اتفاق افتاده قبل از اون پیشرفت هایی که در انجام شده بسیار قبل از بحران نفت، ما پیشرفت ها تقریبا یه نگاه اجمالی بهش کردیم اولا و مسئله جهان شمولی این حرکات بازار رو بقید تا یه اندازه نشون دادیم.
بله.
و دوم مثلا به وجود آمدن سیستم رقابتی که خودش به مسئله اهمیت داری هست که اگر اون وجود نداشته باشه شما صحبت گلوبالیزاسیون به معنای واقعیش واقعی هم که عرض میکنم در حیطه سرمایه‌داری عرض میکنم، نه به فرمی که چپ سنتی بهش نگاه میکنه.
بله.
چپ سنتی جذب مسئله کارتل هست و همون تز لنین در حقیقت که درست بود در یک مقطع خاص ولی نادرست است اگر بخوام در تمام طول سرمایه‌داری به اون اولویت بدیم.
بله.
یعنی این به یه نکته آخری هم عرض میکنم بهتون که این حداقل وجود داشته باشه که ما بتونیم در بخش 14 بتونیم بیشتر بهش بپردازیم، مسئله تراکم و به اصطلاح تمرکز سرمایه رو، تمرکز که در حقیقت سنترالیزیشن گفته میشه، تراکم معذرت میخوام، تمرکز سنترالیزیشن هست، تراکم کانسنتریشن هست در حقیقت. این دو کلمه خیلی اهمیت دارن در اقتصاد سیاسی. ما بهش نگاه بکنیم میبینیم که هیچ به اصطلاح تضادی با مسئله رقابت ندارد. یعنی این کار را اگر برگردیم به کارهای مارکس در حقیقت داس کاپیتال دقیق نگاه بکنیم، میدونیم که رقابت اساس سرمایه‌داری است، در مجموعه سرمایه‌داری است از اول تا آخرش است، ولی در یک مقاطعی امکان داره بتونه فرض کنید سیستم کارتری کار بکنه. و اساسا خیلی مهم هست که خود رقابت رو به عنوان یک اساسی ببینیم در رابطه با تراکم و تمرکز سرمایه، وقتی که از تئوریک سوالی پیش نمیاد، مگر اینکه بچسبیم به مسئله به اصطلاح مونوپولی کپیتال یا سرمایه‌داری به اصطلاح انحصاری، که این در حقیقت سرمایه‌داری انحصاری تفکر مارکس نیست، تفکر درست اقتصاد سیاسی نیست، تفکری است که در حقیقت بعداً نئومارکسیست ها درست کردن و ضمناً یکی از سوغات های زنده یاد پال سویری هست که هنوز که هنوز چپای سنتی ایران به اون چسبیده.
بله بله. پس جناب بینا در گفتگوی بعدی تحولات درونی جهان نفت رو دنبال میکنیم و بعد از اون میپردازیم به تحولات اقتصاد سیاسی در جهان.
تحولات نفت رو تا اندازه خدمت رو عرض کردم، این به اصطلاح در مورد این دهه 1960 برمیگردم که نگاهی اجمالی بندازیم به تحولات اقتصاد سیاسی در عرصه جهان.
بله.
بتونیم در حقیقت یک چهارچوب اساسی تغییرات رو هم بهش نگاه کرده باشیم که این تغییرات عجیب و غریب مره نه خصوصا و به ویژگی عجیب بسیار جلوه نکنه برای ما.
بله.
جهان تغییر کرده ولی ما بعضی ها جهان رو همون گونه میبینند.
بله.
آمریکا رو فرم قدرتی عظیم گذشته نگاه میکنند سیستمیک، نه به فرم این که الان دیوانه شده و نمیدونه به کجا میره.
دقیقا. خیلی سپاسگزارم جناب بینا، باز هم از اینکه محبت کردید، لطف کردید، در این گفتگو شرکت کردید. من تا گفتگوی دیگه با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوشی رو آرزو دارم.
خواهش میکنم، امیدوارم خوش و خرم باشید، روز خوبی داشته باشید و به هر حال روز بخیر میگم به تمام شنوندگان گرامی.
همینطور برای شما، خدا نگهدار شما تا گفتگوی دیگر.
عفوتون زیاد.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر سیروس دینا، استاد ممتاز اقتصاد در دانشگاه مینوستا، در 13 بخش تاریخ تحلیلی و اقتصاد سیاسی نفت درباره ویژگی‌های درونی تحولات نفت در جهان توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.